در همین حین ما داریم صحبت میکنیم و آقای مسعود پزشکیان در حال ایراد نطق بعد از مراسم تحلیف، بعد از در واقع خواندن متن تحلیف هست. یک نکته رو هم درباره تصاویری بگیم، درباره اون چه که بگیم که پیشتر دیدیم، اون هم حضور اسماعیل قانی بود، رئیس نیروی قدس سپاه پاسداران، که گفته میشه که در این مراسم با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و آقای بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم دیدار داشته. درباره این دیدار حالا جزئیاتش منتشر نشده خبری تا اونجایی که من دیدم، ولی بازتاب داشته در
هومن. همیشه همینطوره، مقامات کشورهای دیگه یا نماینده هاشون وقتی تو مراسم حضور پیدا میکنن به دیدن گاهی علی خامنه ای میرن یا با رئیس جمهور منتخب گفتگو میکنن یا با افراد دیگری. حالا امروز اسماعیل هنیه دیدن علی خامنه ای رفته، با مسعود پزشکیان دیدار داشته، یا وزیر خارجه ترکیه که اشاره کردی با قاآنی دیدار داشته. این نمایندگان حماس و جهاد اسلامی با قاآنی دیدار داشتن امروز و تا وقتی که اونجا هستن این دیدارها زیاد.
بله، همین الان که داریم صحبت میکنیم مجدد یکی دیگر، البته نخیر، من فکر میکردم که تصویر آقای قاآنی رو میبینیم، ولی خب همون زمانی که او در صحن حاضر شده بود و در حال خوشوبش بود با چند تن از مهمانان حاضر در این مراسم، تصویر او رو مکرر صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میکرد. فرشته، در دیگر سو ما دیدیم که محمد باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم در این مراسم حضور داشته. اما پیش از این که باز دوباره برگردیم به تو، چند ثانیه دیگر از سخنرانی مسعود پزشکیان رو بشنویم که به صورت زنده در حال پخش است.
و کشایش راه‌های توسعه پایدار است. جهان نیز نیازمند بهره برداری از این فرصت کم نظیر برای حل و فصل مشکلات منطقه‌ای و جهانی با مشارکت ایران قدرتمند، صلح طلب و عزتمند است. باید به مردم ایران، به زنان، جوانان و قومیت‌ها به عنوان فرصت‌های بی‌نظیر ملی بنگریم. به این فرصت‌ها را بالنده کنیم. آنها می‌توانند راه‌های نو برای حل مشکلات مزمن کشور ارائه دهند.
بله، نکته‌ای که در این چند لحظه ما شنیدیم باز هم تأکید بر زنان و قومیت‌ها بود. درباره رأی مناطقی که حالا گفته میشه که اقلیت‌های قومی هم در اون اقلیت‌های قومی در اونجا ساکن هستند و تأثیرگذاری اونها بر انتخاب مسعود پزشکیان هم فرشته پیشتر گزارش‌هایی منتشر شده بود، در اون باره هم می‌تونی توضیح بدی؟
ببین، بعد از انتخابات خیلی این مسئله مطرح شد که آقای پزشکیان رأی قومیت‌ها رو بیشتر گرفته در استان‌هایی که حالا آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان.
خودش آذری هست، بله،
اهل مهاباد هست، بله آذری هست، خودش هم میگه که ترک هست. در سیستان و بلوچستان بالاترین رأی رو گرفته و به نظر میرسه که بله در قومیت ها رأی بسیار زیادی آورده. حتی مقایسه میشد با استانهایی که سعید جلیلی در اونها بیشتر رأی آورده و به نظر میرسه که اون اقلیت‌های مذهبی یا اقلیت‌های قومی بیشتر امید داشتن به این که با اومدن مسعود پزشکیان ممکنه تغییری در وضعیتشون بشه. حالا که به این اشاره کردی اینم بگم، یکی از بزرگترین غایبان امروز که در دوره دوم حسن روحانی هم برای انتخابش خیلی زحمت کشید و رأی بالایی رو براش آورد و دعوت نشد و خیلی انتقاد شد، مولوی عبدالحمید هست، رهبر با نفوذ اهل سنت در ایران. من یه نکته هم بگم، الان آقای پزشکیان داره صحبت میکنه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس امروز که صحبت کرده به طور ویژه خوش آمد گفته به رهبران محور مقاومت که ایران میخونه و رهبران عزیز محور مقاومت خونده، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی و شیخ نعیم قاسم قائم مقام دبیر کل حزب الله که حضور
برای اون دسته از شنوندگانی که احتمالاً آشنا نیستن با این عبارت ترکیب محور مقاومت. میشه مختصر توضیح بده که اساساً جمهوری اسلامی وقتی میگه محور مقاومت یعنی چی؟ کجاست؟
در واقع گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی که به نوعی جمهوری اسلامی میگه که اونها محور مقاومت در مقابل آمریکا و اسرائیل هستن. قالیباف من اینم بگم که توی صحبتاش تاکید کرده به دیپلماسی فعال و تقویت محور مقاومت. بله. و همون موقع هم یه عده در درون همین مراسم شعار مرگ بر اسرائیل. بله. سر دادن و برخی هم مرگ بر آمریکا.
بسیار خب، دوباره برمیگردیم به صحبت‌های زنده مسعود پزشکیان.
و شرافتمندانه از عزت و منافع ایران و از حقوق ملت در صحنه بین المللی پاسداری خواهم کرد. تأمین منافع ملی، پاسداری از امنیت مردم، توسعه اقتصادی کشور و بهبود کیفیت زندگی مردم در چارچوب اصل عزت، حکمت و مصلحت مهمترین اهداف سیاست خارجی دولت من خواهد بود. برای رسیدن به این اهداف تعامل سازنده و متوازن با جهان به احقاق حقوق مردم سرلوحه کار دولت قرار خواهد گرفت. اولویت سیاست خارجی دولت من بهبود و تحکیم روابط با کشورهای همسایه است. کشورهای همسایه نباید منابع ارزشمند خود را در تنش‌ها و رقابت‌های فرسایشی هدر دهند. دولت من خواهان یک منطقه قوی خواهد بود، منطقه‌ای که در آن همه کشورهای همسایه بتوانند با هم افزایی برای توسعه اقتصادی، پیشرفت و بهبود زندگی نسل‌های آینده گام مشترک بردارند. منطقه‌ای که امنیت آن به دست کشورهای منطقه تأمین خواهد شد و بهانه حضور قدرت‌های خارجی از آنها ستانده می‌شود. منطقه‌ای که اجازه ندهد معدودی افراطی و جزمندیش فریب قریب به 2 میلیارد مسلمان.
بله، ادامه سخنان، لحظاتی از سخنان مسعود پزشکیان هست که در مراسم تحلیف ریاست جمهوری در صحن مجلس شورای اسلامی در تهران در حال ایراد هست. آقای پزشکیان امروز در مراسم سوگند ریاست جمهوری در شرایطی حاضر شده که او در نتیجه یک انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی، در نتیجه سقوط بالگرد به ریاست جمهوری رسید. امروز یکی از کسانی که خودش از رقیبان آقای پزشکیان در انتخابات اخیر بود، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی است که در سخنانی در واقع مراسم رو آغاز کرد. ولی خب همینه که داریم صحبت میکنیم، به ظاهر سخنان آقای پزشکیان بله در حال ادامه هست. فرشته، آیا امروز از جهتی یا از جهاتی اونطور که به چشم تو خورده یا بررسی هایی که کردی به صورت تفاوت فاحشی تو دیدی با دورهای پیشین مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ایران؟
هومن، در مقایسه با دوره قبل، اگر بخوایم با 1400 مقایسه بکنیم، میزان هیئت‌های خارجی که حضور دارن و استقبالی که شده خیلی بیشتره. اما اگر بخوایم با دو دوره روحانی مقایسه بکنیم، به شدت پایینه. میگم این سنت هم که غیر از سفرا بیان از سران کشورهای دیگه دعوت بکنن، اصلا سنتی هستش که حسن از سال 92 با حسن روحانی شروع شد. در سال 92 دور اول روحانی 10 رئیس جمهور حضور داشتند، 2 نخست وزیر، 6 رئیس مجلس، 8 معاون رئیس جمهور، 3 معاون نخست وزیر، 11 وزیر خارجه و 13 وزیر از سایر وزارتخونه ها، معاون دبیر کل سازمان ملل حضور داشته. در این دوره الان رو اگر نگاه بکنیم، خب طبیعتا خیلی پایین تر هست. انریکو مورا، قائم مقام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مهمترین و بالاترین مقامی هست که حضور داره. 1 رئیس جمهور یعنی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان حضور داره، 7 نخست وزیر، 10 رئیس مجلس و بقیه در سطح وزیر خارجی یا معاون وزیر خارجی یا در سطح وزیر دفاع و اینا هستن.
بله، خب در این لحظاتی که داشتیم صحبت میکردیم باز دوباره گروهی بلند شدن و دارن شعار میدن. بریم بشنویم ببینیم چه خبر هست.
ما میتوانیم با همین آرزو را که آرزوی همه مردم آزادی منطقه و جهان است محقق کنیم. دولت من با ایجاد تعادل و توازن در روابط خارجی منافع ملی و نیازهای صلح و امنیت منطقه و جهان را پیگیری خواهد کرد. ما قدر دوستان روسای سختمان را خواهیم دانست. با بازیگران نوظهور در جنوب جهانی روابطمان را تحکیم خواهیم کرد. برای تثبیت دوستی و مودت با همسایگان شرقی و حوزه فرهنگی فارسی زبان تلاش خواهیم کرد. کشورهای غربی را به درک واقعیت‌ها و ایجاد روابط مبتنی بر احترام متقابل و جایگاه برابر فرا می‌خوانیم و آماده ایم مدیریت تنش با دولت‌هایی که هنوز شأن و جایگاه ایران را درک نکرده‌اند گفتگو کنیم. من عادی سازی روابط اقتصادی و تجاری ایران را با جهان حق مسلم ایران می دانم و برای رفع تحریم های ظالم از پای نخواهم نشست. دولت من
باز هم لحظاتی از سخنان مسعود پزشکیان در مراسم تحلیف ریاست جمهوری در تهران رو می شنیدید که آقای پزشکیان در این جملات داشت به ظاهر درباره سیاست‌های خارجی دولت خودش که هنوز البته ما درباره ترکیب اون اطلاعات چندانی نداریم صحبت می‌کرد. فرشته، در ساعات گذشته من دیدم که محمد جواد ظریف، کسی که نامش در روزهای اخیر باز هم خبرساز شده و به عنوان رئیس شورای راهبری در کنار مسعود پزشکیان قرار گرفته برای انتخاب ترکیب کابینه بعدی، او هم یک متنی رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود و در اونجا نوشته بود که به ظاهر از زنان و قومیت‌ها هم کسانی رو به اون برای ترکیب دولت آینده به مسعود پزشکیان پیشنهاد کردند.
همینطوره، شورای راهبری دوره انتقال اونطور که آقای ظریف هم گفته از کمیته‌های ویژه تشکیل شده بود که گزینه‌های مطلوب تصدی وزارتخانه‌های دولت 14 رو با آقای پزشکیان بده. توی این شورا یک اهل سنت بود، دو زن حضور داشتن و حالا گفته میشه که قرار هست و توی پیشنهادهایی که ارائه دادن هم وزیر زن اسم زن وجود داره هم اهل سنت، ولی خب در نهایت تصمیم رو خود آقای پزشکیان البته هم خواهد گرفت، با این با ذکر این نکته که در خصوص حداقل 6 وزارت خونه دفتر علی خامنه‌ای هم قبلا اعلام کرده بود که حساسیت‌هایی رهبر داره، معمولا باید با ایشون مشورت بشه. وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش از جمله اونا هستن. یعنی اینطور نیستش که حالا این گزینه‌ها رو آقای پزشکیان بررسی بکنه، خودش انتخاب بکنه. خودش هم اعلام کرده که لیست کابینه رو با مشورت با رهبر انتخاب
کرد. بله، به دفعات اعلام کرد که دولت او به دنبال این هست که سیاست‌های بالادستی رو، در واقع سیاست‌های علی خامنه‌ای رو پیگیری بکنه و سرلوحه کارش قرار بده. بریم باز مجدد لحظاتی از صحبت‌های مسعود پزشکیان رو بشنویم.
دولت‌های دوست، برای حضور در این مراسم قدردانی می‌کنم. امیدوارم روابط میان ما ملت‌ها و دولت‌ها هر روز گسترش پیدا کند. ربی ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب، سخنان مسعود پزشکیان در مراسم ادای سوگند او به عنوان رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی در تهران در صحن مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و همچنان این مراسم در حال ادامه هست. من همچنان همراه هستم با همکارم فرشته قاضی که تا به این لحظه این مراسم رو دنبال کرده و در این باره ما گفتگوهایی داشتیم. فرشته، باز هم میبینیم که آقای قالیباف داره صحبت میکنه و
این نطق پایانی هست، یعنی معمولا مراسم تحلیف با نطق پایانی رئیس مجلس که در واقع میزبان هست به پایان میرسه، مراسم داره تموم میشه. اما یه چیزی هم من دیدم شبکه‌های اجتماعی